الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. به لطف الهی ماه ضیافت الله رو با رحمت واسعه حضرت حق و حمد الله پشت سر گذاشتیم. مفتخر شدیم که شب قدر رو احیا بداریم، نگذاریم از دست بره، زنده نگه داریم و متوجه بودیم که ما مسلمان ها به خصوص شیعه به حمدالله متوجه بود که شب قدر شب جهت دهی اساسی است که خداوند در دامن معتقدین به شب قدر این جهت‌دهی رو میگذاره و به ما گفتن که یک سال میتوانی از بهره‌ای که در شب قدر گرفته‌ای استفاده کنی و اون جهت‌گیری کلی رو نگذاری از دست بره. یک نگاه، یک هدایت، یک بصیرت اجمالی خداوند در شب قدر به اونهایی که معتقد به شب قدرند مرحمت میکنه. بعد یک سال همواره اون مؤمن که شب قدر رو احیا کرده است دائم نور میگیره، جهت میگیره، استفاده میکنه. خودش باید که دائم چشمش به شب قدرش باشه در طول سال. شاید این که میگن مستحب است در نمازهای واجب در یکی از رکعتها سوره قدر رو بخونی، چون در واقع همواره باید که شب قدر رو مد نظر داشته باشید و استفاده کنید. در واقع ما همواره در طول سال وفادار به شب قدریم. لذاست که شب قدر شروع شده است به لطف الهی تا یک سال بهره برداری کنیم. عمده اینه که ما در این یک سال نگذاریم که این نوری که در شب قدر شروع شده است و همواره جلوی ما رو یک سال روشن میکنه، این نور خاموش بشه. خاموش شدنش هم به همینه که ما توجهاتمون از اون نور با حرص، غضب، کبر، حسد، تحقیر خلق الله، رعایت نکردن حقوق مردم، این نور رو از دست بدیم. شما بعدنها و ما بعدنها متوجه میشیم که عجب، اونی که 6 ماه بعد از شب قدر این تصمیم خوب را تونستم بگیرم، این حادثه از جلوی پای من به سلامت رد شد، نور شب قدر بود. جهتگیری کلیه الهیه رو شب قدر میدن، سرنوشت جهتدار انسان رو تعیین میکنن. و به حمدالله دیدید که ملت ده ملت ما گاهی بی‌غیرتی هم میکنن، اما تو بحران معلوم میشه جدی هم. مثلا همین که داره قور میزنه یه مرتبه دشمن اسلام حمله کنه ببینی از همه جدیتر میره جبهه. همه حالا هم داره قور میزنه با. تو شب قدر هم همینطوره، میفهمن که نقطه عطفهای زندگیشون رو ازش براحتی رد نشن. خودتون دیدین این لطف الهیست به این ملت و ما باید که مواظب باشیم. گفت چون محرم شدی غافل از خود مباش که محرم به یک نقطه مجرم شود. محرم را یه نقطه بذاریم زیرش به مجرم. چون محرم شدی غافل از خود مباش که محرم به یک نقطه مجرم شود. یعنی یه کاری بکنیم ساده نگذاریم، کشی که نفس بدیم، مواظب باشیم به لطف الهی. حفظ شب قدر به اینه که ما شرایط نورانی شدن دائمی که توسط شب قدر برای خودمون فراهم کردیم و راهش نبندیم. عرض کردم بیشترین چیزی که به من و شما کمک میکنه رعایت حقوقه، رعایت حقوق، حق الله، حق النفس، حق الناس. بالاخره اگه خواستین حق با شما ارتباطش رو نبره، خب باید شما با حق ارتباطتون رو نبرین. خب شما بخواید با حق ارتباطتون رو نبرین باید چه کار کنین؟ خب رعایت حق رو بکنین. رعایت حق به چیه؟ رعایت حق به اینه که حق حق رو ادا کنین در محضر حضرت پروردگار. حق حاضر است. حق حق اینه که یادمون نره که حق حاضر است. حق حق رعایت حق اینه که در محضرشون، در عباداتشون تلاش کنیم در حد وسعمون. حیفه که این همه شرایط لطفشون به ما فراهم است و ما سرباز بزنیم. حق نفس باید رعایت بشه. این جان ما یه حقوقی داره، این جان ما بندگی میخواد. ما باید به این آدمی را فربهی هست از جانور را فربهی هست از علف، آدمی هست فربه از عز و شرف. یعنی باید یه کاری کرد که این نور جان ما حقش ادا بشه. بالاخره بهش باید خدا بده. نمیشه که به جانمون حق نفس گفتن، حق تن که یعنی حق حیوانات. خب بله حیوانات هم حقی دارن. گفتن اگه به آبی رسیدید آبشون بدین، علفشون بدین، خیری بار روشون نگذارین. بدنم باید همین کار کنه. اما حق نفس، حق این که خدا میخواد. حقوق مردم هم از همه شاید از جهتی مهمتر باشه، چون شروعش مهمه. درسته که بعدن حقوق بالاتری هست، ولی اگه کسی تونست حق مردم رو رعایت کنه خیلی فتوحات، فتح ابواب معنویه براش شروع میشه. چون حق با شروع میکنه حرف زدن. کسی که حق همسرش رو، حق فرزندش رو، حق والدینش رو، حق همسایه رو، حق کوچه و بازار رو رعایت کنه، خیلی کار بزرگی کرده. این شب قدرش رو داره، شب قدرش رو داره انشاءالله. و شب قدر دوره عرض میکنم شروع شده است. نگذارید که این یه مرتبه خدایی نکرده درش بسته بشه. یکی از بهترین حقوق ها خب همین است، حق دین، حق شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله. این دین خیلی عزیزه. چیزی که به حق عزیز است اگه عزتش رو رعایت نکنیم، خب معلومه است حق بزرگی رو رعایت نکنیم. خودتون هم دیدین اون وقت یکی از حقوق این دین این قرآن عزیز است. بالاخره با جدیت بیشتر تأمل کنیم دو حق قرآن، تدبر در قرآن است. یکی از حقای اولیش قرائتش است، تدبر در قرآن. اینا را حالا جاش انشاءالله پیش میاد عرض میکنیم به لطف الهی. یعنی یا انکشافش شما امیدوار باشید. شما ممکن است بگو خاله من این سنگ از در خونه این مردم از وسط کوچه ورداشتم، چی میشه؟ هیچی نمیشه. یه انکشافی پشتش هست، مفهوم خیلی کار ازش میاد. رعایت حقوق موجب انکشاف است، فتوحات روحانی میاره. شما گاهی میگون که حالا میگم چی است این آقا حالا برای ما این کار کرد، تشکر بکنیم یا نکنیم؟ شما ممکن تشکر نکردن را چیزی نگیرید یا تشکر کردن رو چیزی نگیرید، اما چون چیزی هم نیست، اونم شاید چیزیش نشه، اما چون حقی رعایت شده است، خب حضرت حق میگه که منم پیش تو. چون حق با که رعایت کنید، یعنی حق میاد پیش شما دیگه. شما میگه حق با رعایت کنید یعنی چی؟ یعنی حق میارین در زندگی دون. خب یعنی حق میاد پیش شما. حق خیلی عجیب است. تنها حقیقتی که بودنش و کمالش یکی است، وجودش و نهایتش یکی است، حضرت حق است. ببینید مثلا این لیوان هستش با عالی ترین نحوه بودنش دوتاست، میشه بهتر از این بشه. اما حق ببینید، حق یعنی هست، حق همون حق است یعنی هست. اصلا هست فارسی ها، حق عربی ها ایز، ایز یعنی هست دیگه، هست استن، استن یونانی، یونانی ها میگن استن، همون استن خود ماست. عجیبه که تو تمام دنیا هم یه شکله. ایزم یعنی هست دیگه، ایز، ایز، هست. یعنی منظور حق یه چیزیست در عالم. یه همچی دینی شما دارید که تونستید حقا به شما نشون بده. خیلی تو دنیا مردم ممکنه دنبال حق باشن، گم کنه. منظور شب قدر شب حق است. حق، حقوق، اندازه ها، اندازه ها باید شروع بشه رعایتش، رعایت و فتوحات میاره. شما ساده میگون مثلا ما مستحب است که بالاخره اگه مثلا مردم جلوشون یه سنگی بود، شما این سنگ جلو مردم رو ببری عقب. حق مردم هست که شما این سنگ رو ببری عقب برشون. دیگه از این آسون تر شما جای دیگه مسئله رو، اگه یه کسی یه خدمت کوچیک به شما کرد، حقش است که ازش تشکر کن. یعنی چی؟ چی میشه؟ بگو حالا چیزی نمیشه. مثلا بچه‌مون حالا مثلا یه کاری کرده است که باری کلا خوب کاری کرده است که این کاری کرد. خب حالا حقش است که بگون باری کلا خوب کاری کردی؟ یه وقتش نمیگون. خب نگفتیم چی میشه؟ حق رعایت نمیشه. حق که رعایت نشه، حق نمیاد پیش ما. حق که نیاد پیش ما، حق نیومده پیش ما. حق گفتیم چیه؟ تنها وجود مقدسی است که هستش عین کمالشه. این بودنش و عالی بودنش یکی است، حق است. حق یعنی چه؟ میگن آقا این کار حق بود، اینجور که این کرد حق بشه به جا آورد، یعنی عالی ترین شکلش به جا آورد. اینجا میگن آقا حق بود دیگه، یعنی باید میشد، یعنی بودنش و کمالش. شما میگه همینا نمیخواد، اصلا میگه بهتر از این تو دنیا میشه؟ حالا جاش اینجا نیست، ولی بالاخره دستوراتی که به ما دادن نتایجش خیلی زیاد است. رعایت حق یعنی رعایت اندازه ها، قدرها، برای اثبات ثبات بقای شب قدر و نورانیت شب قدر. یه صلوات به اگه نظر عزیزان باشه در ادامه سوره نورانی انفال، حضرت پروردگار فرمودند که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنی، شما با این بنیه نورانی عظیم اسلامی که در اختیار دارید، پس اینجوری عمل کنید. اذا لقیتم فئتن فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر جریانی مقابل خودتون دیدین، خودتون رو نباشید که اون جلسات بحث شد، چه جریان نظامی، چه سیاسی، چه فرهنگی، خودتون رو نباسید، نترسید. شما آنچنان نیستین که بشه شما را ریشه‌کن کرد. اسلام ریشه‌کن کردنی نیست، نترسید. فقط چه کار کنید؟ در ثبات، بقا، آرامش، پایداری باشید. وذکر الله کثیرا، حضور حضرت حق در زندگی تو زیاد متوجه باشید. چون اینا بحث شده است، من نمونم، اما به همین دقتانه. وذکر الله یه فرهنگه، یعنی شما اگه نتونید مثلا ماه رمضان را آدم گفت خدایا چقدر قشنگ تونستی برنامه‌ای در زمان خاصی بدی که این همه لطف به ما بشه. خب اینجا ما رمضان رو نگاه میکنیم یا خدا رو نگاه میکنیم؟ خدا رو نگاه میکنیم یا میگن واسکر الله؟ میگه اما یادت باشه خیلی مواظب باش، حضور حق در صحنه ها خیلی شدید است، پس تو هم در همه صحنه ها حضور حق رعایت کن. لعلکم تفلحون که بحثش شد، که چرا میگه لعله، چرا شاید برای اینکه به اندازه فسبتو و ذکر حق، چون چقدر پایدار میمونی به همون اندازه رستگار میشی، چقدر یاد حق میکنین در صحنه ها به همون اندازه پایدار رستگار میشه. اینا بحث زیاد داره، خیلی هم زیاد داره، یعنی واقعا همین آیات رو بدین دست اساتید عرفان و اخلاق آدم را میبرند یه جاوایی به معراج میبرند با این آیه ها، که این یاد حق چه مقامی است، چه کار میاد، چه حجابی را برطرف میکنه، آدم را وارد چه وادی میکنه، این وادی دوباره خودش یه وادی مقدمه میشه برای یه وادی. به هر صورت حرف و ول نکنید، شما برنامه تون طبق این آیه اینه که در صحنه ها نگاه به حضور حق رو غافل نباشی. اینا میگن یاد حق. در ادامه میفرماد که چون ادامه یا ایها الذین آمنو دیگه، و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. ای مسلمان ها اطاعت از خدا و رسول بکنید. ببینید بخواید و نخواهید که ناخودآگاه جنس انسان اطاعت کردن، از بوشش بگیر و ریگان و کلینتون و صدام و شارون و اولمرت فرق نمی کنه، همه بشر، بشر جنسش اطاعت است. میگه حالا که تو آخرش یه خط و پذیرفتی و داری ادامه میدی، حالا نه مسلمان ها اطاعت از خدا و رسول بکنید. یعنی چی؟ یعنی دائم در این پیروی که تو زندگی دون همتون دارید برنامه خدا رو پیروی کنید و رسول خدا رو. اسمش هست چی؟ تبعیت کامل از اسلام. یعنی این دوتا، اطاعت از خدا یعنی قرآن، اطاعت از رسول یعنی سنت. چرا؟ چون اگه اطاعت از رسول به معنای قرآن بود دیگه اطاعت از الله را نمی برد. ملاحظه کردین که چون یه وقت اسم میگه اطیعوا الله، از خدا اطاعت کنیم، حالا ما بخوایم از خدا اطاعت کنیم چه کار میکنیم؟ حرفای پیغمبر را میشنویم که قرآن آورده، چون جدا میاره میخواه بگه دو تا در چیز در صحنه است، یکی قرآن یکی سنت. یعنی خود اطاعت از پیامبرم موضوعیت داره. یکی بگه ما هرچی قرآن میگه قبول داریم، خب قرآن میگه هرچی من میگم قبول دارم، من میگم که هرچی رسول الله میگه عمل کن. دروغ میگه اگه کسی بگه من هرچی قرآن میگه قبول دارم، علاوه بر دستورات قرآن دستور پیغمبر نشنوه. دستور پیغمبر اگه نشنوه دستور کیه نشنیده است؟ خدا رو. تو خدا میگه که علاوه بر وحی من سنت پیامبرم باید عمل کنی، سلوک خاص وجود مقدس پیامبر باید عمل کرد. بعد میفرماد این کارو بکنید، دیگه چه کار بکنید؟ ولا تنازعوا، شما حواستون باشه جدال نکنید، دشمن دارید، دشمن برنامه ریزی میکنه روی انداختن شما به جون هم. شما اگه حواستون نباشه این اختلافی که بینتون هست رو طبیعی میگیرید، شروع میکنید نفی هم دیگه. نتیجهش چی میشه؟ فتفشلو، اولا سوس میشید، ثانیا تذهب ریحکم، شکوه و جلال اسلامیتون از بین میره. یکی از نکاتی که حتما میدانید و متاسفانه این روحیه صوفیگری شیخ بازی نمیذارد اون بهره لازم رو از دینمون ببریم، نه که متوجه ما نیستیم آقا اسلام یه دین حماسی اثرگذار است، یه دین خانقاه و گوشه خانقاه که نیست که، دین اثرگذار نقش‌آفرین بالاخره دشمنانش رو برمی انگیزه. شما ببینید الان شما هیچ جا دنیا دارین که مثلا یه جا دنیا برنامه بریزن ضد بودایا؟ نه. مثلا بعضی این بودایا میدونین که اعتقاد دارن که از باید هیچ وقت از چارزانو بودن خودشون مثلا رو صندلی نمیشه بشینه، محالست اعتقاد دارن. بعد اینا مثلا رهبرشونه که بخوان از مثلا تبت ببرن آمریکا، حالا ببینید چطوری باید ببرن، رو هیچ صندلی نمیشه بشینه. اینا میان یه پوست برمیدارن شیخ ها میذارن روش، مثل چی میگن تخت برانکا، بعد میرن میذارن رو کشتی، تو هواپیما هم نمیشه سوارش، میذارنش رو کشتی میبرندش آمریکا. قشنگ دولت آمریکا هم کاملا شرایط براش فراهم میکنن، میرن اونجا مریدش هم دورش. ولی شما حساب کنید که دارن مثلا تلاش میکنن که لایحه بگذرونن که مسئولای جمهوری اسلامی نتونن از ایران برن بیرون. خب چرا؟ خب آخه اون شیخ تبتی چه نه آتش است که جایی بسوزونه نه آبه که جایی ترک کنه. حالا این که میگن دقت کنید، نمیخوام بگم دین بدیه سن حرفاش بده، با بحث داره، دو تا بحث است، بحثای اخلاقی به قول اساتید بزرگ فهمیدن اگه پیامبرا میخواستن یه واعظ مسئله گو فقط باشن هیچ کی کارشون نداشت، هیچ کدومشون هم نمیکشتن. این که این همه با پیامبر میجنگند برای اینکه دین خدا دین تاثیرگذار است. من عرضم حالا هم نگفتم دین تاثیرگذار علل قاعده یقینا مقابله باش میشه. ما اگه این نکته دوم رو فراموش نکنیم همه چه حل میشه. دین تاثیرگذار یقینا باش مقابله میشه. روش های مقابله دو جوره دیگه، یکی حدم دین، یکی ضعف دین. یقینا میدونن حدم این دینم نمیتونن بکنن. یعنی دشمن شما که بهتر از شما دین شما رو میشناسه. ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما نمیفهمیم که دینمون چقدر کار ازش میاد. دشمن که میدونه این دین چقدر کار ازش میاد. امروز و دیروز هم که نداره که. واقعا شما ببینین ما روایت های اسرائیلیمون توی متون رواییمون تو همین کتاب های خوبمون ما روایت اسرائیل داریم. از کجا اومده؟ دیگه به قول شهید مطهر رحمت الله علیه فرمود دیگه ما واقعا، من خودم هم واقعا اعتقادم نیست، خدا میدوند این کافی چقدر کتاب قیمتیه. خب شهید مطهر میفرمود تو همین هم دست بالاخره میبره. دشمن ببینید چقدر تونست برنامه ریزی کنه که تو کتابای روایی ما با اون دقت بالاخره اونم برنامه‌ریزی کرده اسرائیلیات وارد شده. البته الحمدلله روش بسیار خوبی ما داریم در روش اجتهادی مجتهدین که میتونه تفکیک کنه، ولی اونم بیکار نشسته. شما اگه ذیل این آیه سوره یوسف هست که فانساه شیطان ذکر ربهی، سوره که شما نگاه کنید مثلا علامه طباطبایی چطوری مثلا برخورد میکنه. علامه طباطبایی روایت شناس واقعی میگه نه آقا این روایت هایی که ذیل این سوره است با اینکه سندش هم ظاهرا درست است ولی اسرائیلی است. خب این دیگه معلوم است که دشمن شما عظمت دین شما را میشناسه. خواهش میکنم عنایت بفرمایید، چون میشناسید حیاتش به حذف این دین است، دست شما نی. ببینین غافل نباشید، حیاتش به حذف این دینه، حیاتش به حذف بودا نیست، احترامم میذاره، حیاتش به حذف خیلی از این مکتبهای اخلاقی و مذهبی نیست، احترامم میذاره. آقای پاپ چه مشکلی برای نظام سرمایه داری داره؟ دوباره تکرار میکنم، اگر رسیدید به این که این دین نقش‌آفرین اثرگذار طوریست که دشمنش رو ساقط میکنه، بنابراین دشمنش برای ساقط کردن این دین برنامه ریزی میکنه، برنامه ریزی هم میدونه که برنامه ریزی حذف دین محاله، پس بنابراین تنها چی میمونه؟ اختلاف. اختلاف. اگه رسیدید به این آیه وسط سوره وسط آیه 48 این نکته ولا تنازعو، فرماد آدم و شما فکر میکنین همینطور با هم دارین اختلاف میکنین، این یه برنامه است. وقتی فهمیدین برنامه است یه جور دیگه به قضیه نگاه میکنین. اون وقت چی میشد؟ وقت همون میشد که شما دیدین در شرح حال بعضی از بزرگان که یارو میاد فحششون میده، از امام معصوم بگیره بقیه. میگه فوش نمیدن، نمیدنن فوش بعد. بعد امام میفهمید که این فوش مال این نیست، برنامه دشمن است، این گول خورده است. بغلش میکرد و خسته ای کجا بودی، معلومه است غریبه ای، گرد مسافرت در نتکوندی، بیا بریم خونه غذا بخور استراحت بکن بعد ببینیم چی میگوی. چرا امام میتونن اینجوری برخورد کنن؟ برای اینکه یه جور دیگه نگاه میکنن، میبینه که بازی خورده است. وقتی بازی خورده است پس این آیه رو رعایت میکنه. وقتی حضرت پروردگار میفرماند فلا ولا تنازعوا، یعنی جنگ درست نکنید، این اختلاف رو دامن نزنید، چون این اختلاف اختلافی است که دشمن آورده بین شما. این به جهت عظمت دین دونه. دو تا کار میتونه بکنی، یا اختلاف رو از بین میبری یا دامن نمیزنی، هر دوش خوبه. یه وقت است یه دیگه اینقدر بزرگن که اصلا میتونن اختلاف رو بسوزانن، اون کار خیلی بزرگیه. گفت که خوبی بدی رو بدی کردن سکساریست، خوبی را خوبی کردن خرکاریست، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاریست. حالا خواجه عبدالله انصاری نیستیم، لاغر دیگه با خوبی ها بدی نکنیم دیگه. باز این بیچاره دیگه جوانی ساده را گولش کشیدن، گولش زدن دفتر به جون من شما شو. اینا باید فرصت بهش بدین. مثلا گاهی میاد مثلا پدر و مادر میگن آقا بچه‌مون نماز نمیخونه ده اینا، نه میگه روزه میگه نماز نمیخونه. چرا؟ گفتین چرا؟ من بدون بگم تونستن رو نماز رو این کار کنن، اما رو روزه نتونست، نتونست در رفته از دستش. قول به شما میدم، قول به شما میدم این اصلا نمیدونه نماز نمیخونه. وقتی برش میشینی در یه فرصتی شرایط فراهم بشه یه جور دیگه میشه. حالا میفرماد شما معادلات جهان به هم بزن، واقعا عجیبه. ببینید دشمن شما تا کجا تونسته برنامه ریزی کنه. بهترین سرمایه های منطقی معنوی در اسلام، غیر منطقی در این مسائل در مسیحیت، مسیحیت طلبکار اسلام شده. آقا رفته مثلا تو فلان کشور سخنرانی میگه، آقای پاپ که ببینید خیلی حرف است، میگن اسلام عقلانی نیست. تو رو به حضرت عباس، به قول یاسپرس، یاسپرس فیلسوف مسیحی میگه این ابا ابن روح القدس با هیچ شکلی نمیشه جفت و جورش کرد. من نمیگم که شیعه و مسلمان، اما اون میگه، میگه این ابا ابن روح القدس را با هیچ شکلی نمیشه جفت و جورش کرد. کیرکگور مسیحی متدین مقید میگه کلیسا اول به ما میگوید احمق شوید و بعد مؤمن شوید. کیرکگور اصلا معتقدن فیلسوف نیست، معتقدن یه آدم متدین است که میشه از فلسفه ازش استفاده کنه، هایدگر تحت تاثیرشه. آقای کیرکگور مذهبی میگه که مسیحیت به ما پیشنهاد میکند اول احمق شوید و بعد مؤمن شوید. یعنی واقعا اینجور هست یا نه؟ آقا چطوری میشه؟ بهش که میفروشن، جهنم که میخرد، یه کارا اینجوری. بعدم که میگن مثلا این خدا حلول کرده است توی مسیح، نمی خوندن کتاباشون یا نه؟ آدم عجیبه هست. من چطوری آدم خود یکی از پیغمبراشون است، من یادم رفت اسمش، میگه که ایمان بیاور تا بپذیری. ببینید ما میگویم چی؟ تعقل کن تا بپذیری. میگه نه، اگه عقل کنی نمیپذیری. بحث خداشونه با من که من همین چند روز پیش داشتم فکر کردم غیر منطقی ترین دین موجود، من نمیگم مسیحیت اینجوریه، این اومده از طلبکار منطقی ترین دین موجود شده. خب حالا بحث ما اینه که این آیه میگه چی؟ میگه مسلمونا ای یا ایها الذین آمنو، آیه 45 داریم ادامه، آیه 46 ادامه آیه 45، مسلمان مواظب باشید. بنا نیست که در اردوگاه مسلمان ها این اختلاف ها باشه. این اختلاف ها باعث میشه که چی؟ اسلامیتتون سست میشه نه رقیبتون. اسلامیتتون سست میشه نه رقیبتون. یه بار من در مقام معظم رهبری یه نکته گفتن، گفتم خب واقعا این عین قرآنه. فرمودن آقا تمام دینداری به اینه که باید وحدت رو حفظ کنی. تمام دینداری یعنی این که شما گاهی، من باره ها عرض کردم، گاهی بشینیم مثلا نیش بزنیم به این گروه، به اون گروه، به اون مسئول گذشته، به این مسئول جدید، اینا اگه موجب اختلاف جامعه اسلامی بشه حتما قرآن رعایت نشده است. نه قادی تذکر دوستان اونا جاش جدا. بفرماد فتحف شلو، یعنی چرا امروز به فرمایش رهبری، چرا امروز مسلمون ها برای برنامه زندگی خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن؟ یعنی چطور شد از که ما برای تعیین سرنوشت خودمون نمیتونیم؟ میتونیم؟ یعنی الان ما با سعودیا با سودانیا با کویتیا با ترکیه یا میتونیم بشینیم تصمیم بگیریم چیکار بکنیم؟ تمامشون قبل از که بیان جلسه یه تلفن میزنن خانم رئیس نظرش چیست؟ قبول است یا نه؟ چرا؟ شما که نباید به اینا نشکون بگیرید که چرا همچی میکنید. ببینیم این ریشش در یه فرهنگی است که ازش غفلت شده، فرهنگ این که مسلمون ها این آیه رو یادشون رفت. نتیجه شد فتفشلو سوس شده، فشل خواهد نمیکنید، فشل شده. بعد میگه یه چیز دیگه هم پیش میاد، بهم کس بگن فشل بشیم چی میشه؟ یه وقت زدم تو خونش حرف باباش را کسی نمیشنه، اما بیرون یه احترامی داره، میگه نه احترام بیرونی دم میرید. و تذهب ریح کن، شکوه دون از بین میره، تراوت دون از بین میره. خب چه کار کنی؟ میگن این که من بهتون میگم وسبه رو در دینداری و رعایت این دستورات پایمردی کنید، این دلو نگر دارید، نیش نزنید، یه کاری نکنید این اختلاف شدید بشه. در دینداری، در شرایط بحرانی، حالا که اسلام تأثیر گذار اومده است تو صحنه، حالا که دشمن در این اسلام را میخواد ضعیف کنید، حالا که اختلاف داخلی میخواد درست کنه، شما در اون دستورات دین پایداری کنید. وسبرو ان الله مع الصابرین. ان الله مع الصابرین یعنی چه؟ یعنی اگه پایداری کنید خدا میاد در صحنه زندگی شما تمام نتایجی که میخواد میگیرید. آدم گاهی میگه دیگه من دوتا نیش و نوک نزنم به فلانی دلم حال نمیاد. خب یعنی پس پایداری نکردی در دستور دین، خب خدام نمیاد کمکه. ببینی 10 سال است نتونستی مسئله ده حل کنی، 10 سال است یه مسئله کوچیک اقتصادی حل نمیشه. یعنی همه میگن که مثلا آقا چی؟ آقا نمیدونم 90% ثروت بانکا دست یه عده قلیل است، حل نمیشه. خب چرا ما اینقدر بی‌عرضه شدیم؟ برای اینکه خدا نیامده کمک ما. چرا خدا نیامده کمک ما؟ میگه برای اینکه با هم دعواتونه. مسئله اون وقت از یه گروه که حل نمیشه که. آخه مگه میشه اینا همه مسلمانن، همه میخوان عزت کشور داشته باشن، عزت اسلامی داشته باشن. ولی حالا آیه بعدی میگه البته باید یه خصوصیاتی رو بزن کنار. اما اینکه تو این فضای آیه 46 ما زندگیمون رو شک بدیم، این چیز مهمیه. در آیه 47 می‌فرماد که ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس و یصدون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط. می‌فرماد شما اینجور نباشید. ظاهر آیه که مشخص است، منظور قریش است، ولی بعد اومده است با شما صحبت می‌کنه. قریش اومدن با اسلام بجنگن دیگه، چه تیپی اومده همطور که این میگه خرج و مندیار هم بطرا اومدند و اسباب و شطرا و یال و کوبالا و چی؟ بطر یعنی تجمل و نمایش دادن خدا، خود را نمایاندن و این چیزا به طور کلی. اینجوری اومدن دیگه چی؟ برای خدا اومدن یا برای مردم؟ رعای الناس، برای مردم اومدن. میخواستن چه کار بکنن؟ میخواستن ارزش‌های الهی را سرکوب کنن، یصدون عن سبیل الله. و این میگه اینجور نیاد. چرا اینجور نیاد؟ آخر آیه رو ببینین، آخر آیه قبل فرماد ان الله مع الصابرین، مجده است. آخر آیه 47 نه، یه نوع عتاب است، میگه والله به ما یعملون محیط. پیغمبر ما زیر نظر داریم این کارهایی که اینا میکنن، یعنی از دست ما در نمیرن. الان با این قیافه و تجملات و یال و کوبال و اینا بیان فکر میکنن نتیجه میگیرن. والله و خدا به ما یعملونه، به اونجه که اینا دارن انجام میدن احاطه داره، یعنی نتیجه نمیگیرن. خب حالا به شما میگه چی؟ میگه حواستون باشه، برنامه دون این باشه که این کارو نکنید. یعنی نیرو دارید، نمایش قدرت میخواید بدین، بنا نیست که تجملی باشه، بطرن باشه، خودنمایی نباشه، حق نمایی باشه. شما از یکی از دوستان یه بار میگفت ای کاش میدونستم که چرا این اسلامی که میتونست نتیجه بیشتر از این بگیره چرا نگرفت. من بهش همین عرض کردم، گفتم واقعا اونجور که اسلام گفت عمل شد و نتیجه گرفته نشد. مثلا شما همینه ببینید، حالا از یه خود وسعتش بدیم آیه را، ما چقدر در برنامه های خودمون در نظام اسلامیمون بعضی کارامون کارای خودنماییست، تجملیست، از فرش وسط سالن هیئت دولتمون بگیر تا انگار اصلا خیلی این ادارات ما با این کاخهایی که مسئولای ما توش هستن شبیه همین کاخهای جبارای قدیم است. خب این بنا ساده، حالا جماران رو مقایسه کنی و چرا امام موفقن بعضی ها نتیجه نمیگیرن، بچه های سپاهی مشغول خدمت در جماران خودشون تصمیم گرفته بودن که با پول خودشون یه سنار گچ بخرن، این دیوارایی که گچ و خاکسته گچش کنه، از فرصت خودشون با پول خودشون خیلی هم نمیشد، امام اجازه نداده بودن. بعد چی؟ میگه حالا چشه؟ اجازه نداده بود. خب این خب چرا؟ چون شبهه خودنمایی توش هست یا نه؟ شبهه تجمل. حتی حالا برای من و شما شاید در این حد نیست، حالا بالاخره این هست یا نه؟ میفرماد که میخوای به نتیجه نهایی برسی؟ خب یه وقت جنابالی یه کت ها میخری؟ بپوشی لباسه، لباس باید هم عزت دو زیاد کنه هم پوشش باشه. اما اگه فخر دو زیاد کرد چی؟ خطرناک. حالا اینجا میمونی خدایا این کت خب مرتب است، تمیز است، زیباست، فخر است یا عزت؟ کت چرک و کج و تکه پاره که ما حق نداریم بپوشیم که. خب اینجا موندی زرنگ باشی چون شبهه فخر است، خب نمیپوشی. اون برش هم برای طور نیست، بگو چون مطمئن نیستم فخر است میپوشم، اونم طور نیست. تا اینجا و هر دوش جا داری، اما دیگه اون بسای خود داری. یه وقت از دم میترسد که این ماشین، این خونه، این فرش آقا شبهه بتر هست، خودنمایی یا تجمل هست، اون دیگه زرنگی شماست. حالا ما شبهه هاشو نمیگیم، بعضی هاش که متعین است، ملاک هم عرفه دیگه، عرفه دیگه. نمیشه آقا مردم اینا تجمل میگن یا نه؟ اگه تجمل میگن خود دیگه تجمل دیگه، عرف ملاک هست اینجا. یعنی جا تو آیه و روایت که نمیگه تجمل چیه، میگه تجمل نداشته باش. حق تازه میدونی که یه چیزی برای شما تجمل نیست، برای من تجمله. برای همینم دین ما دین طالبانی قفل و بستی نیست، می وسعت داره، هر کس بر اساس شرایط و عرف و زمانه و شخصیت خودش باید انتخاب کنه. یاد دوستان بخیر یه تاجر ترک تبریزی ها تبعید کرده بودن بم، بمی که حالا میشنه نبا، بمی سال 1353 که ما که میخواستیم بریم بم میگفتن که میمیرین تو را، چون اگه ماشیناتون خراب بشه دیگه میمیرین. اینقدر عجیب و غریب. خب رفتیم اونجا، بالاخره خب این تاجره چه کار کرد؟ تاجره پولدار یا آقا مرغ برامون کشت و اینا، و مرغ هم که نبود تو خیابونا باید بخرن که سری مرغ کشت و اینا. بعد شب هم تقواشون گل کرده که آقا یعنی چه باید ساده باشه ده اینا. یه بچه ها گفت بابا این تاجر از این که آخون نیست که برای شما روایت بکنه، این فقط میتونه مرغ به شما بده بخوری، حواست کجاست؟ این که برای این که تجمل نیست. داریم در روایت که اگه یک اهل علمی دیدید که به دنیا نزدیکه در علمش هم متهمش کنید. ولی حالا این تاجره مثلا اگه نره مثلا مرغ برای شما بخره چیکار کنه؟ جا داره هر کسی در شرایط خودش فرق میکنه. برصد این آیه میگه که مسلمونا اگه میخواید موفق بشید چند تا کارا باید یادتون باشه. یک، روحیه خودنمایی و تجمل رو درتون بکشید. باید لشکر داشته باشی، زرهی داشته باشی، اما این یه نگاه. یکی این که میخوایم خودمون رو به نمایش بگذاریم، بعضی ها نه عزت اسلام رو میخوام به نمایش بگذاریم و مثلا آدم مانور میذاره کار خوبیه. و رعا الناس، اینم عجیبه، برای کی؟ برای خدا. آقا ما که نیومدیم تو این دنیا که از طریق اسلام و قدرت اسلام خودنمایی کنیم، مردم را جذب کنیم. ما آمدیم خدا را راضی کنیم، مردم هم هر کی خواست جذب شه میخواد نشه. گاهی دیدن تو این تبلیغات ما حواسمون نیست، به اسم این که میخواییم مردم رو جذب کنیم ریاکاری مردمی میکنیم، رعا الناس میکنیم. نه آقا، ما برای خدا انجام میدیم، یه طوری هم انجام میدیم که قشنگ باشه، اگه کسی خواست دنبال حق بره جذب بشه. بله، اسلام نباید زشتی باشه که همه فرار کنه، باید اسلام قشنگ باشه، اما برای خدا خیلی فرق میکنه. من گاهی به رفقا گفتم تو این کانونا حواسشون نیست، به اسم جذب جوانها یه مرتبه میبینی که کار خراب شد. چرا؟ چون غلبه رعا الناس نباید باشه، غلبه باید برای خدا باشه. برای خدا ما باید جوانها را جذب کنیم، گاهی دادیم حواسش نیست. سومیش هم چرا تعجب کنید، به مسلمونا ولا تکونو، این آیه رو که برای کفار نگفته، به مسلمونا میگه که مثل اونا نباشین که مسیر ارزش های الهی را سد میکنه. چطوری؟ آره، ارزش شهید و شهادت است، یه کاری کنیم که این از بین بره. بیاییم مثلا تحت عنوان این که عید فطرست و مردم باید خوشحال بشن، یه کاری بکنیم که اصلا فضای معنوی از بین بره. این همین آیه است. میفرماد یصدون عن سبیل الله، یعنی آقا مسیر توجه مردم به حضرت پروردگار سد بشه، متوقف بشه. یعنی یه جلسه بشه خدا، چه نگاه به خدا گم شه توش، همه چی باشه غیر خدا. حالا اسمش میخواد به اسم عید فطر باشه، میخواد به اسم عید نوروز باشه، چه فرقی میکنه؟ اگر جلسه فضای الهی نداشته باشه، البته گاهی این مجری ها هم یه کاری میکنن که ای کاش مثلا میگه آقا اصلا قیافش همش قفلت از اسلام و امام زمان و این حرف هاست، و خواهد این که بهش گفتن اگه میخواییم پولت بدیم یه کلمم از اینا بگو، میگه تازه ای کاش اینم نمیگفت، یعنی تازه بدتر هم میشه، چون در جای خودش نیست، آدم اصلا بعدش هم میاد. یعنی بعد از یه مدت این جوونا و هر کس دیگه را اصلا در همه فضا و فضای رقاصی و تیار تا ایناست، بعد یه میگه مثلا بچه ها یه صلوات هم مثلا بفرست. شما را نمیگم شما صلوات را درست بفرستی. طرف میبیند عجب صلوات مزاحمی آقای مجری چاق کرد، بعد حالا هر کس دیگه بهم پیشنهاد کنه یاد چی میفته؟ یاد اون صلوات مزاحم. خب کی تقصیر کار بود؟ این که میگن آفرینی که این مقفل کرد، روز عیشه مرا منقص کرد، گاهی این آفرینا پدر در میاره، گاهی این کار. این بالاخره اینه، این آیه، این آیه میگه که ای مسلمونا شما باید حواستون باشه در نظام اسلامی رمز پیروزی دون اینه که مواظب باشید به اسم اسلام یه مرتبه کارهای غیر ارزشی میکنید. و البته میگه چی؟ میگه نه، ما تعارف نداریم، والله به ما یعملون محیط، خدا به اون چه که اینا میکنن احاطه داره. نتیجه چی شد؟ نتیجه گرفتن ابو سفیان اینا، اینا آیه رو یادتون باشه، آیه مربوط به ابو جهل اینا، سوره بعد آیه بعد راجع به جنگ بعده بفرمایید، دیدیم نتیجه نگرفتن، شما هم نمیگیری. شما رمز نتیجه نگرفتن اونا در این کاخهای ژیگوله و در این ارتباطهای تجملی اینا ببینی، عکسش میخواید به سرعت نتیجه بگیرید، خب این کار رو نکنید. ولا تکونو کالذین خرج. علامه طباطبایی رحمت الله علیه اگه نگاه کنین جزوات رو جمع‌بندی خوبی کردن، من برای این که بحث آیه بعد رو شاید نرسیم بخونیم، ایشون میفرمان خیلی خوب، پس اصول ششگانه پیروزی در همه زمینه ها و شرایط ایناست، یک ثبات قدم. من خواهش میکنم رو این ثبات قدم عزیزان بمونن. شما حتی ببینین تو خود مسائل اخلاقی هم اگه مدتی با حوصله صداقت خوش روی عمل کردین، نتیجهش رو بعد میگیرین. دو سه رو که نمیشه آدم خوش اخلاق باشه و بعد دوباره عصبانی بشه. در هر شرایطی ثبات قدم. انصافا ما در این ثبات قدممون در یه اصولای خیلی خوبی که در نظام اسلامی رعایت کردیم چقدر نتیجه گرفت؟ من گاهی اسم میکنم بعضی ها خب انتقاد میکنن به بعضی مسائل، خب برای اینکه حق نیست باید انتقاد کنن، ولی بعضی هم انتقاد میکنن چون حوصله ثبات قدم ندارن، یعنی چون حالش ندارن مدتی بالاخره باید پایداری کنن در مسائل ارزشی دینی، هی قر میزنن، اینا ضرر میکنن. حضرت علامه فرمان پس طبقه آیه یک ثبات قدم، دو بسیاری یاد خدا، سه اطاعت از خدا و رسول، به معنای اینکه آقا هر چی خدا و رسول میگه گاهی دوستان گاهی مثلا دین اختلاف میکنن که آقا بالاخره ایشون منو قبول نداره یا من اینو قبول ندارم. مثلا یکی از این بچه‌ها مثلا به اون یکی میگه آقا به نظر من این کارو بکنی بهتره، میگه خب نه نمیخوام بکنم، خب منو تو قبول ندارم، اختلافشون میشه. وای به ما میگن آقا نباید تو اینو قبول داشته باشی، نه این تو رو باید قبول داشته باشی، دو تاتون باید دین قبول داشته باشی، هر چی دین میگه. اختلاف که اگه دینه بذارین کنار همین دعوا میشه. به چه دلیل من باید شما رو قبول داشته باشم؟ شما کی آخه؟ من کیم؟ بله یه وقت بنده یا جناب عالی حرف حق رو میزنید، خب اونجا من باید قبول داشته باشم به اعتبار حق. این حرفا یعنی چه که نه بیا ما رو قبول داشته باشی، چرا من تو رو قبول داشته باشم؟ این اطیع الله و رسول یعنی آقا بیان همتون هر چی خدا و پیغمبر میگه قبول داشته باشید. این نجات میده، این کار ازش میاد، فوق العاده کار ازش میاد. چهار فرمودن نزانه کردن. بنا را اگه میخواید تو این زندگی 60 70 ساله پیروز بشید، اگه میخواید در این حماسه‌ای که انقلاب اسلامی به وجود آورد پیروز بشیم، باید که بنا را بر نزانه کردن بسید. یکی از این در شرح حال یکی از این بزرگان میخوندن که گفته بودن فلانی تو شهر ما، یه عده میگفتن خیلی خوبه، یه عده میگفتن خیلی بده، و من مونده بودم. بعد که مردن فهمیدیم خیلی خوب بوده است. خدا را شکر کردم که من لااقل هیچی نگفتم، لااقل من نرفتم جز اونا که خیلی خوب میدونستن اینجور، ولی لااقل جز اونا نرفتم که اینا خیلی بد بوده. خدا را شکر که من هیچی نگفتم. خب لااقل بنا رو بر این بذاریم که تو این نزاها شرکت نکنیم. به بالا منظورم این نیست که مثلا یالا اون نزا با آمریکا و ما شرکت نکنیم، دیگه دیوونگیه وقتی به حق و باطل روشنه. نه، منظور در جمع مسلمین است، در بوته اسلامی اختلاف ایجاد نکنه. بفرماد تو خونتون هم همینطور بعضی این خواهر و برادرها دیدین آقایون مثلا تازه بعد از اینکه 70 سال 60 سال از عمرشون گذشته جهنم برای خودشون درست کرده، ریشش کجاست؟ ریشش رو برو تو 30 ساله و دعواهای قلدری 30 ساله پیدا کن. وقتی که قلدری می‌کردی، جنگ و دعوا تو خونه راه مینداختی، اون وقت نتیجهش رو نمیدیدی، حالا میبینی. همینیشه بی سمری ها یکی از علتاش نزاع است هر جا. پنج، با غرور و خودنمایی برای جنگ و قدرت نمایی بیرون اومدن. نه، وقتی هم که ما مؤمنا باید بریم به طرف دشمن، میگم چی؟ میگم خدایا ما ابزار جنگیمون آوردیم به امید پیروزیم که تو به ما میدی. اینجوریه مانور نظامی میدیم برای اینکه امید داریم با این وسائل خدا اون پیروزیش را بده. ششم هم میفرماند که مانع راه خدا نشدن. من بازم رو این ششم دلم میخواد عنایت بفرماند، خسته دونم کردن، چون ما دیگه برکه نمیگردیم به این آیه. ببین آقا حواستون باشه، گاهی بدون اینکه خودتون بخواد یک ضد ارزش و ارزش میکنه. همین که شما بگون خوشا به حالش، چه وضعش خوبه. ما تو اسلام داریم روایت پیغمبر است، گوش بدین. میفرماد لا یستکمل الایمان، ایمانش کامل نشده است بنده ای که فکر کند مصیبت ها رحمت نیست، فقر ها رحمت نیست. ببین درست عکس این میشه. اون نمیگه من و شما، میگه میرسونمت به جایی که درست میبینی عکسش، مشکلات رو نعمت میبینی. خب حالا وقتی این دینه، ما چه حقی داریم که بگم که فلانی که میبینیم به مشکلات افتاده سو حقش است، من که مثلا نمیدونم این کار دینی را نکرد؟ یعنی ما نمیدونیم، ما باید مواظب باشیم. چیزی که حالا این مثال من مثال خوبی نبود، چیزی که ارزش نیست در نظام الهی، اگه ارزش کردیم خب اینو صد فی سبیل الله است دیگه. یعنی خب چه انتظاری داریم که بعدم بگم که با ضمیر امیدوار از خدمت شما مرخص میشم؟ اون که اینا گفت احتیاطهای صادرم رعایت میشم. عیال امام میفرمان که نشسته بودیم با امام پلو هم، این خانومی که تو این خونه خدمت میکرد تو جماران داشت با زرنگی جارو میکرد. من گفتم مشالله ایشون خیلی زرنگه. امام گفتن که این که تو گفتی یه نوع غیبت میشه، چون یه جوری گفتی که یعنی اون یکی زرنگی است. میگه من گفتم مشالله ایشون خیلی زرنگه، یعنی یه جوری گفتی که یعنی اون زرنگه غیبتونه. وقتی آدم اینقدر احتیاط میکنه خب معلومه به این قشنگی هم میره از این دنیا. از ما دعا بفرمایید. نسألو کما ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقای کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در ما شعله ور بگرد. قلب منور امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پر برکتش را بر ما منت بگذار و تسری بدار. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و کمک به ابعاد عالیه این انقلاب تلاش میکنند و موفق بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.